بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که تحت عنوان تنبیه 21 بحثی رو ما مطرح کردیم تحت عنوان مفاد قاعده لا ضرر در نگاه دیگران. به این بهانه من یک اصلی رو تذکر دادم که خیلی عامه و اون این بود که ما قواعد اضافه کنید، احادیث اضافه کنید، آیات قواعد، احادیث، آیاتی که در شریعت مطهر داریم و اینها مبین یک حکم تعبدی نیستند، حداقل اصلشون امضاییه. حالا ولو در گستره ممکنه تصرفاتی شارع مقدس کرده باشه. اینجور ادله رو باید ببریم در فضای عقلا و با فضای عقلا معنا کنیم، یعنی فضا میتونه در نگاه ما به ادله تأثیر بگذاره. رب دلیل خاص رو که عام بفهمه و رب دلیل عام رو که خاص بفهمه. به همین خاطر من دیروز بلا فاصله نتیجه گیری کردم که ما از اسناد شرعی که از این قبیل هست و در نگاه اول اطلاق داره، ولی تو محیط عقلا که میایم همچون اطلاقی براش نمیبینیم. آیا میتونیم به اون اطلاق متوهم، اطلاق اولیه تمسک کنیم؟ چون نص ما مطلقه. یا باید ببریم تو فضای عقلا و با اون فضا. یا مثلا ببینید بعضی وقتا هست که یه دلیل آمده، چند تا موردم براش بیان شده که اگر ببریم تو محیط عقلا باید این موارد رو حمله بر مثال کنیم نه انحصار، ولی اگر ظاهرش رو نگاه کنیم بگیم خب همین 7-8 مورد مثلا گفته شده نه بیشتر، حمله بر انحصار کنیم. به عنوان مثال که حالا بحثامون هم کلی نباشه، ببینید ما در ادله احتکار، حرمت احتکار یا کراهت احتکار، خب یه مواردی میبینیم، احتکار مثلا گندم، احتکار روغن، احتکار نمک، یه چیزایی که الان هم خیلی من یادم نیست، قبلا نگاه میکردم. ببینید اگر ما بخوایم مسئله رو تعبد انگاری کنیم، بگیم خب معصوم علیه السلام این موارد رو بیان کردن، بنابراین باید همین موارد هم مورد احتکار باشه. بنابراین اگر امروزه کسی آمد نیازهای دیگر مردم رو احتکار کرد، نیازهای دیگری که مردم دارند احتکار کرد، بگیم ادله شاملش نمیشه. اما اگر آمدیم نگاهمون رو نگاه همون ناتعبد، عدم تعبد نگاه کردیم، ممکنه بگیم این موارد باید حمله بر مثال بشه و طبیعتا از بابی که میگن جوینده یاونده بود، اتوماتیک به یه قرائنی هم ممکنه برخورد کنه. اون وقت دیگه نمیاد مثلا فتوا بده به حصر احتکار در نمک، که حالا امروز مثلا نمک چقدر مثلا میتونه مصداق احتکار حتی باشه، یا از اون طرف مثلا فرض کنید وسایل ضروری مردم تو حمل و نقل، تو تکنولوژی امثال ذلک. ببینید این مطلب مهمیه که جاش هم میدونید اینجا نیست، اینا بیشتر به متدولوژی اجتهاد، روش شناسی اجتهاد مربوط میشه. ضمن این که بگم هم به شما، گاهی وقتا این مطالب با اینکه اصلش صحیحه ولی میفته دست 4 تا بی سواد ژورنالیست اهل روزنامه ها، دیگه هیچی جمعش نمیشه بکنی. از اون طرف هم متاسفانه گاهی بزرگان ما وارد نمیشن، چون وارد نمیشن در واقع اونها مجوز پیدا میکنن برای ورود. لذا من عرض من این که اصل این کار ضروریه، دیگه حالا جزئیات و مسائل جای خودش، این که حالا چه آسیب هایی هم داره چه سوء استفاده هایی هم داره اون باز جای خودش. حالا در این بحث خودمون همینطوره، ما در قاعده لازرر عرض کردم دیروز، اینا قاعده تکرار دیروزه که باید سریع رد بشیم، اون تلقی که امروزی های ما دارن، علمای امروز دارن، که شارع با قاعده لازرر میخواد نفی حکم ضرری بکنه ولو مصلحت دار باشه. خب این قاعده نه عقلیه به نظر ما نه عقلاییه که بگیم شارع نفی حکم ضرری کرده، هم خلاف عقله هم خلاف عقلاست، ولی خب فرمودن دیگه، فرمایشون هم احترام داره. اما اونجور که ما تفسیر کردیم، ملاحظه کردید اینا حرف گذشته است، که لاضرر یعنی حرمت اضرار به دیگران، یا لاضرر یعنی نفی احکام ضرری بین انسانها، نه تو عبادات و فلان و فلان که مثال میزنیم. بله هیچ وقت شارع مقدس اجازه نمیده منی به شما ضرر بزنه، یعنی یه حکمی جعل کنه که مجوز اضرار من باشه به شما، مجوز اضرار شما باشه به من. گفتیم لازرر اینو، خب این تو اگر باشه میدونی یه حکم امضاییه، یه حکم عقلاییه، یه حکم عقلیه، یعنی در محیط و عقلان بریم به ما هم عقلا هیچ وقت اجازه اضرار نمیدن. میدونید تو دنیای ما که اصل آزادی مطرحه، یکی از مؤلفه هایی که میگن آزادی رو محدود میکنه همینه که تجاوز به حقوق دیگران باشه، اونجا دیگه خط قرمزه، دیگه آزادی معنا نداره. یکی دو سه استثنایی که دارن، یکیش همینه دیگه، که بره تو مرز دیگران، بره تو حریم خصوصی دیگران، دیگه بحث آزادی مطرح نیست بلکه بحث تهدید و قانون مطرحه. خب اگر این طور باشه ما لازرر رو با این فضا باید معنا بکنیم. اولا میبینیم که هرچه تاریخ جلوتر رفته، یعنی اومده به طرف ما و به اصطلاح جوامع تمدن بیشتری پیدا کرده، در این قضیه شدیدتر شده. اگر دوستان مطالعات حقوقی داشته باشن، گرچه اینا حقوقی هم نمیخواد، اطلاعات عمومی میخواد، نمیخوام بگم حقوقی، اطلاعات عمومی اگر داشته باشید که انشالله دارید، میدونید که هرچه دنیا اومده به این اصطلاح به طرف ما، به طرف تمدن، بحث ضرر رو قانون انگاری کردن، جرم انگاری کردن، به این معنا ای برای مصادیق اضرار، برای اضرار مستقیابی کردن، قانون جعل کردن. گاهی وقتا تو مطبوعات خودمونم میبینه، من یه موقع داشتم از زهرا که گاهی خسته هست، آدم میخواد بخوابه، یه چیزایی میخونه میخوابه، یا شبها اون آخرای شب، بله منم هرچی دم دستم بیاد میخونم، حالا از کاغذی که تو منزل میندازن گرفته تا کتاب بچه ها، هرچی دم دستم بیاد یه نگاهش میکنم. داشتم از همین مجله های نمیدونم روز زندگی و روز زن و هفته خانواده، از همین چیزی که گاهی میاد، یه مطلبی دیدم فوری یادداشت کردم، چون تو هم بحث لازرر یه باکسی باز کردم برای این بحث، که یه خانمی در به اصطلاح یه زمانی به، یعنی یه شرکت بخت آزمایی در آمریکا اعلام میکنه که فلان مثلا شماره بلیت برنده شده، بخت آزمایی دیگه، شماره فلان برنده شده. این خانم میاد مراجعه میکنه به پلیس آمریکا که صاحب این بلیت منم ولی متاسفانه گم کردم، آدرس هم میده و این بر اون بر که بله تو این منطقه مثلا گم کردم. پلیس هم بسیج میشه، سری معمولا اونجاها سری کار میکنن، سری پلیس بسیج میشه که این بلیتو پیدا بکنه و بالاخره پیدا نمیکنه. بعدش هم صاحب اون بلیت مراجعه میکنه به شرکت مربوطه، شرکت بخت آزمایی، که این بلیت و برنده منم. بعد دیگه خانم ناچار میشه که اعتراف کنه بله من دروغ گفتم و اثر ماجراجویی خواستم که به اصطلاح پلیس رو مشغول کرده باشم. خب پلیس شکایت میکنه از این خانم، نوشته بود که $1,000 جریمه میشه که وقت پلیس رو گرفته. بالاخره 2 ساعت 3 ساعت پلیس بسیج شده برای پیدا کردن این بلیت و وقت دادگاه رو، که مثلا چجور بوده که وقت دادگاه هم گرفته شده، و 6 ماه حبس. یعنی هم جرم انگاری کیفری کرده که حبس زندان، و هم مسئولیت مدنی یعنی زمان $1,000 برای گرفتن وقت پلیس. خب ببینید این، اگر این مدل تفکر رو ما، اولا باید ببینیم اینا چقدر پایگاه شرعی داره در بحث مقارنه، ببینیم میتونیم مثلا این مقدار رو ما تو شریعت بگیم، نمیتونیم بگیم. یا یک کسی زنگ میزنه مثلا ماشین آتش نشانی میاد، این یکی از مشکلات بیچاره های اینه دیگه، میگن گاهی وقتا زنگ میزنن بعدم هیچی سر کار گذاشتن، ما هم رفتیم ولی هیچ خبری نبوده، حالا یا صاحبشو پیدا میکنن یا نمیکنن. معمولا رویه قضای کشور ما، حتی من اطلاع 100% هم ندارم ولی حدسمو دارم میگم با قرائنی، هیچی اینا هنوزم به اون شکل جرم‌انگاری نشده، مگر یک کسی دائم مثلا این کار رو بکنه و باعث خسارات بشه و الا رهاست. مخصوصا این مسئله یه مقدار عمیق‌تر بشیم، خب اگر کسی فرض کنید بدهی شخص رو نداد، طرف ناچار شد از نظر حقوقی اقدام کنه، مراجعه به دادگاه بکنه، حالا سلمنا که دادگاه رسیدگی بکنه و طرف رو مجبور کنه که بدهیشو بده، چون معمولا هم اینه که متهمن بلا فاصله 4 تا متاسفانه از مشکلات دادگاه ماست که 4 تا فاسق میبرن بلا فاصله دادگاه، اکثر موارد تانجی که من خبر دارم قبول میکنه، علی رغم این که ما داریم که باید شاهد عادل باشه و همون عادل نماز جماعت ها، ولی اینا هستن افراد قالتاب معمولا برای همدیگه شهادت میدن، یعنی این که گیر میفته اون 3 نفر میرن برای شهادت میدن، یکی از اون 3 نفر گیر میفته باز این 4 نفرن دیگه 5 نفرن تو خودشون شهادت میچرخه. و خیلی عجیبه این وضعیت ما چجوری بعضن این داوری ها رو قبول میکنن، تعجب میکنم. در هر صورت خب این اگر فرضاً حال بعدن بدهیش هم بده، ادعای احسارم نکنه، 4 تا فاسد هم نبره شهادت بدن و بعد واقعاً به حقش هم برسه، خب این وقتی که گرفته شده، حالا یک وقت از این بنده خدا که رفته شکایت کرده، این رفته شکایت کرده تا حقشو گرفته، یه وقت دادگاهست. الان این پرونده که ما اینجا داریم نقل میکنیم به عنوان وقت دادگاه اینا دارن خسارت میگیرن، که بالاخره اینجا قاضی نشسته، دادگاه محترمه، این نیست که هر که بیاد وقت دادگاه و وقت قاضی رو بگیره. در هر صورت میخوام عرض کنم ببینید تا این حد پیش رفته، اون وقت این ذهنیت باید ببینیم آیا قاعده لازرر ما تا چقدر توسعه داره. من این رو میخوام عرض بکنم، وجود این نوع پرونده ها در نگاه ما به قاعده لازرر و گسترش تأثیر میذاره. البته یه چیز هم به شما بگم، از باب این که باید انسان همیشه معتدل باقی بماند، ممکنه بله در رویه اغلا یک افرادهایی هم دیده بشه که باز باید مواظب بود که اون افرادها که معمولا هم ضرورت فقه برخلافش وجود داره دیگه تو اون افرادها نیفتیم. نمونه که من براتون نوشتم و مطالعه میکنید بحث زمان سرآمد اقرانه، تحت همین عنوان ترجمه شده، زمان سرآمد اقران، که در بعضی از کتابای حقوقی هم اومده. اونی که برای ما ترجمهش کردن، چون من اینو میگم نمیدونم چقدر دقیق ترجمه کردن، اگر دوستانی اطلاع دارند ما رو در جریان بگذارن یا ببینید تو مثلا فضای مجازی چجور اومده، به این شکله که اگر کسی به خاطر سرامت شدنش در یک کسب و پیشه موجب اضرار به دیگران بشه، حالا یه دفعه موجب عدم و نفع میشه، یه دفعه موجب اضرار میشه به دلیل سرامت شدنش در یک کسب و پیشه، موجب اضرار دیگران میشه. مثل اینکه فرض کنید یک مثلا معماری مهندسی در نقشه کشی ساختمان چنان زیبا و محکم و علمی میکشه که سایر مهندسین کسب و کارشون تعطیل میشه، عدم و نفع یا حتی ضرر میکنن، مثلا دستگاهایی که دارن دیگه به درد نمیخوره. خب اینجا قائل به زمان شدن. اگر این ترجمه درستی باشه از زمانه، چون در بعضی حقوق اروپایی اومده زمان سرآمد اقران، حالا من مطمئن نیستم که در شکل قانون اومده باشه، ولی حداقل به عنوان یک بحث علمی، یک فرضیه، یک نظریه، یک دکترین، هر چی اسمش بگذارید، مطرحه زمان سرآمد اقران. خب زمان سرآمد اقران ما نمیتونیم در فقه بپذیریم. خب در واقع اون تنازع بقا خیلی مهمه که همه انسان‌ها همیشه کوشش کنن که پیشرفت کنن. خب شما اگر طرف کلاس آموزش زبان مثلا میذاره، اینقدر قشنگ درس میده که همه کلاس‌های دیگه تخته میشه، هیچ که اونجا نمیره، خب نره دیگه. یا یه پزشکی در کار خودش چنان چهره میشه، چنان میدرخشد، چنان خوب عمل میکنه، چنان تشخیصش خوبه که سایر مطبها خلوت میشه، یا حتی ضرر میکنن اگه دستگاهی دارن دیگه اون دستگاه به درد نمیخوره. اینو دارم هی تکرار میکنم که بین عدم نفع با ضرر چی جدا کنم. بعضی وقتا وقتی ایشون هست به دیگران مراجعه نمیکنن، این نهایتش عدم نفعه، یعنی جلوه درآمد اونا گرفته میشه. اما بعض وقتان مثلا دستگاهی دارن، کارخانهی دارن، مغازه اجاره کردن که دیگه میمونن، باید این پولو بدن، هیچی هم آیدی ندارند که میشه چی؟ میشه ضرر. این حال مثال بهترش اینه که مثلا یک کسی یک کارخونه جزئی داره، پارچه بافی مثلا، بعد یک کسی پولداری یک کارخونه میاره که دیگه این کارخونه به درد نمیخوره، جواب نمیده. یا یه تکنولوژی میاد تو بازار که تکنولوژی سابق از رده خارج میشه، دائم هم داریم تو دنیا داریم. آیا میتونه بگیم مثلا اگر کسی یک کارخونه بیاره بسیار مجهز و بزرگ، به طوری که کارخانه های کوچک و صنایع دستی یا شبه دستی از بین برن، آیا ضامنه؟ این الان بحثش هست، جای بحث داره، ولیکن خب به نظر میرسه در فقه ما خیلی زیر بار این نمیرن. علت چه؟ همون بحث تنازع بقاست. من از اون اصل زیستشناسی استفاده میکنم که بالاخره انسان‌ها دائم باید با هم چیکار کنن؟ تنازع بکنن تا اون که بهتره باقی بمونه و اونی که ضعیفه از بین بره. ببینید پس از یک طرف ما توسعه زمان رو داریم، چه از نظر کیفری، چه از نظر مسئولیت مدنی، چه از نظر زندان و نمیدونم شبه زندان، چه مسئله مالی. از اون طرف باید مواظب باشیم که به افراط بعضی ها نیفتیم. بگذارید من با یه جمله این تنبیه رو تمام کنم. اون پیام این تنبیه اینه که با به اصطلاح ناتعبد انگاری و اغلا انگاری و قاعد انگاری لازرر ممکنه ما نگاهمون به این ادله تفاوت بکنه. من اگر فرصت کرده بودم شاید این کارو میکردم. حالا به شما میگم بکنید. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه تو مسئله زمان، نمیگم همه جا، تو این مسئله خیلی بحث رو اغلایی برگزار کرده، به اصطلاح ناتعبد انگاری کرده، ولذا خیلی وقتا که تفسیر ادله میشه ایشون میگه ما این رو باید بدیم دست اغلا، ولذا توسعه داده بحث زمان رو، ادله زمان رو، که وقت نمونش همون حرفی که داشتیم تنبیه 17 و 18 نمونش این میشه. اگر کسی این بحث رو تعبدی برخورد نکنه نمیاد به طور مطلق بگه که زمان مالیت ما نداریم. داشتیم دیگه، حضور ذهن دارید دیگه. اینا یه نوع تعبد انگاری تو مسئله است. یا اونجا بیاد علالیده ما اخذت حتی تعدیه، به اطلاق این تمسک کنه، بگه اگر جنسی که شما گرفتی برش گردونی ولو کارایش نصف شده باشه، کارایش 1/10 شده باشه، قیمتش هم 1/10 شده باشه، علالیده ما اخذت حتی تعدیه. آخه علالیده ما اخذت حتی تعدیه تا کجا؟ توجه میکنی؟ تا کجا آخر باید ملتزم شد؟ تا کجا باید ملتزم شد مطلق؟ یا اون روایتی که در مکاسب خواندید، الخراج به زمان، ما همچون روایتی نداریم ثابت، ولی سنی ها دارند. خب الخراج به زمان دوستان معناش سخت نیست، یعنی منافع در مقابل زمانه، به این معنا که اگر من ضامن یک کالایی شدم منافعش میشه مال من. بنده اگر فرض کنید انگشترم رو به شما فروختم در مقابل یک ثمن، خب من موظفم این رو تحویل شما بدم، درست شد؟ و از اون طرف هم ضامنم دیگه، منافع میشه مال من، منافع اون ثمن مقابل میشه مال من. الخراج به زمان یعنی منافع مال کسی است که ضامنه، ولذا اگر من این انگشتر رو به شما فروختم و ضامن شدم بدم به شما، این میشه دیگه، از شما ثمنی گرفتم ولو بعد معامله فسخ بشه، اما اگر تو این ثمن تصرف کردم ضامنم یا ضامن نیستم؟ اگر معامله کردیم مدتی من تو ثمن تصرف کردم، مدتی شما تو مبیع تصرف کردید، بعد معامله به هم خورد فسخ شد، بعد از 6 ماه فسخ شد، نه شما ضامن منافع این انگشترید که خریدید، نه من ضامن منافع ثمنم که از شما گرفتم. الخراجو به زمان. خب این درست. بعضی از اهل تسنن میدونید اینا رو تو مکاسب خواندید، من دارم شاهد میارم، اینو تا حد غصب و دزدی هم بردن، یعنی گفتن اگر یه نفر انگشتر یه آقایی رو دزدید ضامنه دیگه، منافع مال دزده. الخراج چی؟ به زمان. اگر یه نفر ماشین یه آقایی رو دزدید، 1 سال باهاش مسافر کشی کرد، خب این ضامن ماشینه دیگه، چون ماشین باید برگردونه. الخراجو به زمان. ابو حنیفه همینو میگفت دیگه، این بیچاره خیلی رو مبنای خودش بی ربط نمیگفت، میگه آقا ما حدیث داریم از نبی اکرم، شیعه قبول نداره من قبول دارم، اون قبول داشت. الخراجو به زمان. بر همین اساسم اون کسی که اسب و یا قاطر رو کرایه کرده بود برده بود، بعد از 15 روز آورده بود، گفت هیچی نباید بدی، فقط ضامن اسب بودی، تو مثال امروز اگه کسی ماشین یه نفر بدزده ببره، یک سال بعد بیاره و میلیون ها تومن هم با این ماشین کار بکنه، بله اگر شیشه شکسته باید درست کنه، اگر لاستیکش ساییده باید درست کنه، ولی اگه با این ماشین کار کرده منافعی داشته مال این دزده که ماشین رو دزدیده، الخراج به زمان. ببینید وقتی ما تعبد انگاری کنیم همین میشه، اما وقتی اینو بردیم تو عقلا، همونی که فقهای ما میگن ازش در میاد، الخراج به زمان، تو بحث زمان معاملی، نه قصب و دزدی و تجاوز امثال ذالک. در هر صورت بحث مهمیه دوستان، علی‌رغم اینکه ساده مینماد و همه معترفیم بلدیم، اما این تا گفتمان آدم بشه یه مقدار فاصله داره، ولی به شما بگم نبایدم افراط کرد که دیگه جاهایی هم که مثلا شارع برخلاف گفته یا ضرورت فقه برخلاف داریم یا اجماع برخلاف داریم، باز بیام تعبد انگاری نکنیم و ما همون فقه ژورنالیستی میشه که همه ازش پرهیز داریم. خب بگذرم، نادیده بگیریم. خب من شما معیر مایید، اون یه مثال میشه برای بحث ما، الان به عنوان مثال عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین تنبیه دوستان در لازرر، حالا اگر آخرین قرار بدیم حالا ببینیم چی میشه، چون یه موارد دیگه من دارم تو یادداشت ها، اون موقع فهرست نکردیم، اون موقعی که این بحثا رو فهرست کردیم و قول دادیم اینا رو بحث کنیم، البته همون زمانم هم من اینها رو داشتم ولی دیگه جمع جورش نکردم که به عنوان در بیاد. حالا یه نگاه میکنم تو این تعطیل پنجشنبه جمعه ببینم، ولی قاعدتا با تنبیه آخر باشه. به شما عرض بکنم ما دیگه انشالله هفته آینده اگر اون بحث ریز و وارد نشیم، میریم در بحث مهم استصحاب دیگه، بنا بود سال گذشته بریم استصحاب، لازره رو بحث نکنیم. دوستانی فشار آوردن که بحث بشه، دیگه طولم کشید و خوبم شد واقعا. بحثای بعضی بحثاش که کاملا غیر مسبوق بود، بعضی هاش شروع خوبی بود، تا ببینیم چی میشه انشاءالله. بحث آیندمون، هفته آیندمون قاعدتا عرض کردم اگه این بحثا رو پشت سر بذاریم میریم سراغ استصحاب. خواستید پیش مطالعه کنید، ابتدای بحث استصحاب که یک بحث مستقلی در اصول انشاءالله. ببینید تنبیه 22 من فکر میکردم اسمش رو چی بذارم که بتونیم بحث بکنیم، عنوان زدیم قاعده لازرر و تبعات دیگر آن بجز زمان. آخه لازرر رو مبنای ما دلالت بر زمان میکنه، درسته؟ بحث شد دیگه، یعنی لازرر حالا غیر از حرمت و اینا که جای خودش، یه بحثی داره برای مسئولیت مدنی زمان. آیا لازرر تبعات دیگری هم داره غیر از زمان یا نداره؟ از بعضی از تعابیر فقها استفاده میشه که ما از لازرر میتونیم برای اثبات بعضی از احکام دیگه هم استفاده کنیم. یه نمونه که من دستم بود براتون یادداشت کردم، اثبات قاعده عدل و انصاف. حالا اسمش خواهد قاعده توزیع، حالا این نامگذاری ها معلوم میشه آروم آروم، اصلا میگه قاعده مساهمه، هر کسی سهمی داشته باشه، مساهمه، سهم. خب این بحث مهمیه، آیا لازرن میتونه بنیان همچون قاعده‌ای بشه یا نه؟ میدونید که در فقه ما به شدت بحثه که آیا ما چیزی به نام عدل و انصاف داریم یا نداریم تحت قانون ها. و الا همه میگن ما کل دین ما عدل و انصافه، اما این که ما به عنوان یک قانون در فقه که باهاش پیچ ها رو باز کنیم و ببندیم، این اصطلاحا میگن قانون عدل و انصاف داریم یا نداریم. خب اصل این قانون به شدت محل بحثه. یک موافقین پر و پا قرصی داره قسم خورده و یک مخالفین جدی، محبون قال و مبغضون قال، دو طرف داره. بعضی چنان حمله کردن که به عنوان یک مثلا قاعده نامشروع، ولد نامشروع نگاه کردن بهش. در مقابل بعضی ها از قرآن، حدیث، اجماع اینا چیز کرد. من دوستان نمیخوام شما رو وارد اون بحث بکنم. معلوم نیست قاعده عدل و انصاف کسی واردش بشه و بخواد درست بحث کنه، بازی نخواد بکنه، کمتر از قاعده لازرر وقت ببره. ولی الان همین قدر، حالا اصلا فرض کنید ما اصلش رو قبول داریم، آیا میتونه از لازرر ما به عدل و انصاف برسیم یا نه؟ برای این که ما بحثشو در اصول که نداریم، عرض کردم در بعضی از متون فقهیه، از مثال من با شما شروع میکنم. خدا رحمت کنه صاحب عروه رو، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ایشون میدونید کتاب عروهش، متاسفانه عروه ایشون جلد اولش آقایون میشناسن و مورد اقبال است و حاشیه خورده. دو جلد دیگه هم عروه داره، حتی اون دو جلدش مجموعاً شاید از این یه جلد کمتره، ولی چه بحثایی داره اونجا در اون دو جلد، چه بحثایی داره، ولی خب به اون شکل مشهور نشده، مورد اقبال واقع نشده و کمترم بزرگان بعد بهش حاشیه زدن برعکس جلد اول. حتی جلد اول که میگم، خود این جلد اول در دو جلد، بعضاً در 6 جلد، بعضاً در 5 جلد چاپ شده. منظورم از جلد اول همین که از طهارت شروع میشه تا میره وصیت و نکاح و مزارعه و مساوات. حالا این از تک جلدی داره تا 5-6 جلدی، بلکه بیشتر. اما جلد دو و سه بحثایی داره که کمتر مطرحه، و برعکس جلد اول که بیشتر کتاب توضیح المسائله، خیلی کم استدلال توشه، جلد دو و سه استدلال هم داره. خب حالا در اونجا دقت کنید، نگاه برگم نکنید چون مشغولتون میکنه، یه بخششون مطرح میکنه که اگر یک نفر اومد گفت که آقا من طلب یکی از این دو نفر دارم، طلب یکی از این دو نفر دارم، خب فرض کنید اون دو نفرم گفتن که آره این طلب یکی از ماها داره، دروغ نمیگه، دی از این بهتر. یا بیانه اومد گفت که ایشون درست میگه، طلب یکی از این دو نفر داره، این قبوله یا نه؟ این مثاله ها، میخواد کلیش عرض کنم. کلیش اینه که در نظام دادرسی اسلام، چون اینو مربوط به دادرسی دیگه، در دادرسی اگر اقرار یا بیانه، حالا اقرار یا ادعا، اینجا هم اقرار باشه فرض کنید، هم ادعا هم بیانه، اگر به نحوه تردید باشه قبول یا نه، اضافه کنید علم قاضی، اگر به نحوه تردید باشه. یه بحثی تو چمخش پرونده قضایی بود من مطالعه میکردم، اگر قاضی میدونه که یکی از این دو نفر قاتلند، یقین داره ها، قطع به یکی از این دو نفر مستنده، مخصوصا اگر دعوا کردن مثلا این دو نفر زدن یه نفر رو کشتن، اما ضربه نهایی رو کدام زده معلوم نیست. بعضی وقتا خود قاتل هم نمیدونه، خود قاتل هم نمیدونه که مثلا ضربه این از پادر آورد یا ضربه داداشش. دو نفر ریختن رو سر، یه نفر زدن کشتنش. خب بالاخره یه مقدماتی داره، آخر کار یه نفر زده، مثلا اون کی بوده؟ به ضربه یکی چاقو زده مثلا به سرش، یکی چاقو زده به شکمش. حالا این چاقو به شکم کشتش یا چاقو به سر، یکی شلیک کرده به سینش، یکی شلیک کرده به مغزش، کدام کشتنش معلوم نی. حالا بحث قتل اینا نرید که بحث خیلی داره. الان اینجا چیکار باید کرد؟ آیا میتونیم اصل براءت جاری کنیم یا نه؟ بعضی ها گفتن آره، اصلا این دعواها رو که میشونیم میذاریم کنار. این دعواها چی بود؟ این که میگه آقا من طلب یکی از این دو نفر دارم، داری ثابت کن کدامم بگیر. بیانه بیاد بگه که یکی از این دو نفر بدهکار این آقا هستن، چه فایده؟ چه فایده؟ این بیانه به درد نمیخوره. حتی جالب اینه بعدن اگر مثلا ثابت بشه که این آقا براءت ذمه داره، این یکی ثابت نمیشه که اون یکی مشغول ذمه است، این بیانه به درد نمیخوره. یا حتی اقرار، آقا ما دو نفر یکی اون بدهکار این آقا هست، علم قاضی به درد نمیخوره. خب این آقا چه کار بکنه؟ این که میگه من طلب یکی از این دو نفر دارم، این دو نفر چه کار کنن؟ هر کدام اصل براءت جاری کنن. با اینکه یکی از این دو نفر بدهکارن، ولی خب هر کدامشون اصل براءت جاری کنن. صاحب عرب اول اینو میگه، خب تقویت میکنه، بعد میگه لاکن لا ضرر کجا رفته؟ قاعده زمان کجا رفته؟ و اگر ایشون که میگه من طلب یکی از این دو نفر دارم دروغم نمیگه، خب اون آقا براءت جاری کنه، اینم براءت جاری کنه، خب این آقا ضرر میکنه دیگه، پولش رفته به هوا، اینطور میشه دیگه. ایشون میگه لذا برای این که جلو ضرر این بنده خدا گرفته بشه، ما اصل براءت رو قبول نمی کنیم که این دو نفر اصل براءت جاری کنن، بلکه چیکار باید بکنن آقایون؟ اینجا باید پول این آقا رو بدن. حالا یا میگیم از باب عدل و انصاف توزیع بشه مساهمه، هر کدام سهمی در زمان داشته باشن، یا بگیم قرعه بزنن، از این دو نفر یکی قرعه بزنن دو بدن دیگه. این بحث رو دوستان تا قتلم بردن ها، که اگر یکی از این دو نفر یقین داریم قاتلن، یکی از این دو نفر قاتلن، خب بگیم که خب چون نمیدونیم هیچ کدام، این نکشته اونم نکشته، خب این وسط این خون هدر میره، اینجا بیم معتقد به عدل و انصاف بشین یا قرعه. حتی عدل و انصاف و قرعه نه برای قصاص ها، قصاص نه، برای پرداخت دیه، برای پرداخت دیه قائل به مساهمه بشیم یا قائل به قرعه بشیم، که به نظرم تو قانون مجازات 90-70 کدومش بود آقای حسینی؟ قرعه هست یا بل میدونم قرعه هست یا توزیعه؟ قرعه است بله، که الان تو قانون مجازات ما قرعه مطرح شده، باید قرعه بزنن. خب رو اینا فکر کنی تا فردا، بحث قشنگیه.